أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ماه مبارک رمضان ماه بزرگ الهی است، ماه تلاش و کوشش سالکان الله، ماه نهایت مجاهدت اولیاء الهی است. و خدا نکنه که ما این لحظات و ساعات گرانبها رو که می شود با او مراتب بلند کمال رو تحصیل کرد و ثوابهای عظیم الهی رو به دست آورد، با بطالت و تنبلی و بیعملی بگذرانیم. در یکی از ادعیه‌ای که برای شب اول ماه مبارک رمضان نقل شده از امام جواد علیه السلام هست، در مفاتیح الجنان هم آمده دعا، یکی از جملات اون دعا که امام جواد در آستانه ماه مبارک رمضان از خدای متعال درخواست میکنن اینه: اللهم، ای خدای من، ای پروردگار من، اللهم اجعلنا ممن نوا فعمل. خدایا ما را از کسانی قرار بده که نیت کردند و در پی این نیت دست به کار شدن. فقط یک نوع آرزو و میل و رغبت بدون عمل انسان رو به جایی نمیرسانه. خدای ما رو از کسانی قرار بده که نیت کردن. اولا شما میدونید نیت یک خواست قوی است، یک کششه، یک انگیزه و انگیزش قوی است در درون انسان که اگر مانعی سر راه انسان ظهور نکنه قطعاً به عمل منجر خواهد شد. نیت تمایل نیست، نیت علاقه ضعیف نیست، نیت انگیزه است، اون چیزی که برمی انگیزاند انسان رو. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که نیت کردن و در پی اون نیت دست به عمل زدن. اللهم اجعلنا ممن نوا فعمل، ولا تجعلنا ممن شقی فکسل. خدایا ما را از کسانی قرار نده که بدبخت شدن و تنبلی و کسالت رو پیشه کردن، بی حال بودن موقع عبادت ها، موقع مناجات ها، موقع نرد عشق باختن با مولای خودشون در دل سحرهای ماه مبارک رمضان حال عبادت و مناجات نداشتن و اینگونه بدبخت شدن. ولا تجعلنا ممن شقی فکسل. خدایا ما را از کسانی قرار نده که بدبخت شدن، بیچاره شدن، این فرصت بسیار عظیم و گرانبها رو مفت باختن، با تنبلی، با بطالت، با وقتها رو بیهوده گذراندن، با از دم افطار تا ساعت 12 شب پای این سریال و اون سریال تلویزیونی وقت رو طی کردن و از این اوقات گرانبها و حیات بخش ماه مبارک در شبهای عظیم این ماه اینجوری بی بهره موندن، یا در طول روز به لغو و به چیزهای بی ارزش، اگر هم نه مضر، لااقل غیر سازنده وقت رو گذراندن. خدایا ما رو اینجوری نکن، یه کاری کن اینجوری نشیم، بدبخت نشیم، با بی رغبتی و با بی حالی در موضع عبادت و طاعت و عمل به خاطر تقرب تو. ولا ممن هو بعد عملن یتکل. خدایا ما را از کسانی قرار نده که بر غیر عمل خودشون اتکال و اتکاء دارند، با حرف های بی پایه، با ذوقیات، با عارف نمایی ها، توجیهات عجیب غریب، تکشون رو به چیزهای دیگه قرار دادن، اهل مجاهدت و عمل و طاعت و عبادت نیستن. یعنی آقا ما اهل محبتیم دیگه، اهل محبت نیازی به عمل ندارن، ما اهل عشقیم، اهل عشق دیگه نیازی به تلاش و مجاهدت ندارن. در حالی که عزیزان میدونن قبلا هم این بحث ها رو هم شفاهن گفتیم، هم تو کتاب سر حق مشروح بهش پرداختیم، که اگر محبت محبت باشه، محاله که محب در مسیر رضایت محبوبش اندکی سستی از خودش نشون بده. محال محب واقعی اونچه که موجب رضایت محبوبش را از دست بده. محال محب واقعی اونچه که سبب سخط و غضب و تنفر و انزجار معشوقشه مرتکب بشه. محال چنین چیزی. اگر محبت محبت راستین باشه، محال است که محب سمت گناه، به سمت معصیت، به سمت لغو و بطالت بره. شاید یکی از رمزهای عصمت معصومین صلوات الله علیهم اجمعین همین محبت و عشقه. چون کسی عشقش عشق تمام عیار بود، محال اون چیزی که محبوب و معشوق دوست نداره، ازش متنفر و منزجره رو مرتکب بشه. لذا اولیاء خدا که عاشقان تمام عیار حضرت حقند، اینها اینجوری هست، انبیای الهی اینجوری هست، لذا معصوم هست. و هرچه درجه عشق در اولیاء کامل تر باشه، این عصمت عظیم تره. لذا عاشقان تمام عیار حضرت حق که پیامبر اکرم و اهل بیت بزرگوارش هستند صلوات الله علیه مجمعین، اینها حتی ترک اولا هم ازشون سر نزده. این مال اون عشق تمام عیاره. خدایا ما را از کسانی قرار نده که بر غیر عمل اتکاء میکنن، ولا ممن هو علی غیر عمل یتکل. ما را از کسانی قرار نده که بر غیر عمل اتکاء دارن، با ذوقیات و بافتنی های بی پایه خودشون رو از عرصه مجاهدت و طاعت و بندگی مستثنا کردن. میگن ما دل به رحمت واسعه حق بستیم، دیگه با وجود رحمت واسعه حق جایی برای نگرانی ما، جایی برای تلاش و کوشش ما نیست. میگن کار از عنایت برمیاد، طاعت و ریاضت راه به جایی نمیبره. اگر عنایتی از عالم بالا باشه آدم به مقصد میرسه، اگر نباشد طاعت و کوشش ثمری نداره. پس ما چرا بی خودی طاعت و کوشش انجام بدیم؟ با اینجور حرف هایی که ظاهر درستی هم داره، اما کلمت و حق یراد و به حل باطله، خودشون رو از عمل کردن محروم کردن، تن به تنبلی و بیعملی دادن، تن به بتالت و فرصت گرانبهای عمر رو، اون هم در این ایام و ساعاتی که ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات، در این ایام و لیالی و ساعات زمان رو اینجوری به هدر میدن. خدایا ما رو جز این گروه قرار نده، ما رو اهل عمل قرار بده، اهل طاعت و عبادت قرار بده. اهل بیت علیه السلام فرمودن قریبه به این مضمون، کسی که خودش رو محب ما عرضه میکنه، ادعای محبت ما رو داره، ولی اهل طاعت و عبادت و تقوا و پرهیز از گناه نیست، این دروغ میگه، این راه به جایی نمیبره. همونطور که کسی که اهل ریاضت و طاعت و عبادت اما از گوهر محبت ما اهل بیت محرومه، اون طاعت و عبادتش بی خاصیته و هیچ اثری نداره. این دو گوهر محبت و مجاهدت و طاعت و عبادت وقتی با هم دیگه قرین میشند کار انجام میدن، مثل دو تا سیم برق دیگه. ببینید این سیم های برق هیچ کدومشون به تنهایی هنری ندارن، نه سیم فاز نه سیم نور، هیچ کدوم کاری نمیتونن بکنن. اما وقتی که این دو سیم هر دو حضور پیدا میکنن، ببینید چه هنرهایی ازشون برمیان. تاریکی ها رو روشن میکنن، تحرک ها رو در ابزار الکترونیک ایجاد میکنن، چقدر وسایل الکترونیک رو به کار میندازن، گیرنده ها رو، فرستنده ها رو، همه اینا مال جمع شدن این دو سیم پازموله. محبت و طاعت وقتی جمع شد انسان رو به کمال میرسون. محبت تنها یا طاعت تنها هیچ کدوم به تنهایی کاری ازش بر نمیاد. دیدید پیغمبر اکرم هم وقتی میخواست امت رو ترک کنه فرمود انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تذلو بعدی ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. فرمود من از بین شما میرم، اما دو چیز گرانبها و گران سنگ رو به جا میگذارم، یکی از اونها کتاب خدا، دیگری اهل بیت من. کتاب خدا مظهر طاعت و شریعت و بندگی، اهل بیت مظهر عشق و دلدادگی. بعد فرمود اگه به این دوتا با هم دیگه متمسک بشید لن تزلو بعدی ابدا، ابدا بعد از من به زلالت و گمراهی نمیاد و این دو هرگز از هم جدا نمیشن تا وقتی که در کنار حوض کوثر در بهشت به نزد من رسول الله بازگردن. یعنی هم عبادت و طاعت بی عشق بی اثر بی خاصیت، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، طاعت و عبادتی که توش ولایت نیست، توش محبت نیست، توش رغبت نیست، توش عشق نیست، توش شور عاشقی نیست، اون طاعت و عبادت مفت نمیارزه، خود رو خسته کردن. اما محبت و عشقی هم که توش طاعت نیست، توش فرمانبری نیست، این هم اثری نداره. ای چه محبتیه که سرکشی در برابر محبوب باش قابل جمعه؟ این چه محبتیه که ترک رضای محبوب باهاش قابل جمعه؟ بود و بیتی منصوب به امام صادق علیه السلام رو عزیزان یادشون هست؟ بنابرای اونچه که نقل شده و در خاطر منه، فرمود تعسل اله و انت تظهر حبه، تو معصیت خدا میکنی بعد تظاهر به محبت خدا میکنی. هذا لعمرک فی الفعال بدیع، به جان تو سوگند که این کار تو در بین کارهای چیز بدی و نوظهوریه. لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر محبت تو محبت صادقانه بود فرمان محبوبت رو می‌بردی، مطیع او بودی. ان المحب لمن يحب مطیع او، چرا که انسانی که محبوب و دلداده ای داره، معشوق و دوستی داره، مطیع و فرمانبر اوست. بنابراین این دو با هم دیگه ارزشمند. امیدواریم خدای متعال عنایت کنه از این گرانبها بهره ببریم. ماه رمضان ماه نمازه، ماه رمضان ماه روزه است، ماه رمضان ماه دعا و مناجاته، ماه رمضان ماه توبه و استغفاره، ماه رمضان ماه سحرخیزی و تهجد در دل سحره. ای در بعد عبادی فردی خودمون که تو ای خلوت ها موفق باشیم به این اعمال. ماه تلاوت قرآنه و هم در بعد اجتماعی ماه خیرخواهیه، ماه آرزوی خیر برای خلق خدا، ماه تلاش در جهت کمک به خلق، ماه گام برداشتن در جهت رفع نیاز حاج و اطمندانه. دعا دعاهای ماه مبارک رمضان اینها رو خوب به ما یاد میده، روایات معصومین اینها رو خوب به ما آموزش میده. اون حدیث امام صادق علیه السلام رو یادتونه که حضرت فرمود یکی از حکمت‌های ماه مبارک رمضان و روزه این ماه بنا به اون چه که نقل شده و قریبه به این مضمون فرمود اینه که اغنیا، کسانی که برخوردارند، امکاناتی دارند، طعم گرسنگی، طعم محرومیت محرومان رو بچشند و اون موقع در صدد بر بیان برای رفع محرومیت محرومان گامی بردارند. تو همون دعایی که هفته قبل خوندیم ببینید دعایی برای دیگرانه، برای اهل قبور دعا میکنیم، طلب سرور میکنیم، برای گرسنگان و تشنگان طلب غذا و آب میکنیم، برای برهنگان طلب جامه و کسمه میکنیم، برای بیماران طلب شفا و سلامتی میکنیم، برای اسرا طلب آزادی و رهایی میکنیم. برای گرفتاران و افرادی که وضع خوبی ندارن طلب گشایش میکنیم. همون عبارات زیبایی که تو دعا هست و انشالله بعد از نمازهای ماه مبارک رمضان موفقیت میخونیم. اینا آموزه است، آموزشه برای اینکه قدم برداریم در این جهت دیگه. به هر حال ماه ماه بزرگی است. توی دعایی که در مفاتیح الجنان هم آمده، دعای روزهای ماه مبارک رمضان، اسمهایی برای این ماه آمده شبیه اسمهایی که توی دعای آغاز ماه مبارک رمضان در صحیفه سجادیه آمده بود و جلسه قبل اون دعا رو با همدیگه مرور کردیم. تو اون دعا ماه رمضان، شهر رمضان، ماه رمضان که بنابرای روایتی رمضان یکی از اسماء خدای متعال، ماه رمضان یعنی ماه خدا. به یه معنای دیگه هم رمضان به معنای زمین تفتیده است، جایی که آدم به شدت اونجا تشنه کامه. ماه رمضان ماه تشنگی است، ماه آتش برای وصول به حضرت حقه، آتش عشق الهی و آتش عشق به اولیاء خدا. ماه رمضان ماهیه که آتش قیامت رو آدم به یاد میاره. پیغمبر اکرم بنا به اونچه که روایت شده در خطبه شعبانیه که در جمعه آخر ماه شعبان در طلیعه ماه مبارک رمضان بشارت نزدیک شدن ماه رو دادن، فرمودن فذکروا بجوعکم و آتشکم جوع یوم القیامت و آتشه. با گرسنگی و تشنگی ماه مبارک رمضان، گرسنگی و تشنگی روز قیامت رو به خاطر بیارید. یه همچین روزی در پیش دارید. ماه رمضان ماه آتش و تشنگی است. حالا در زمان رسول خدا هنوز واقعی عاشورا اتفاق نیفتاده بود. اگر اتفاق افتاده بود احتمالاً پیغمبر اکرم می‌فرمود با تشنگی های زمان روزه ماه مبارک رمضان، تشنگی فرزندان و اهل بیت من رو در صحرای کربلا در روز عاشورا بیاد. همون شهر و رمضان، ماه رمضان، شهر و صیام، ماه روزه، شهر الاسلام، ماه تسلیم حضرت حق بود، شهر و طهور، ماه پاکی، پاک شدن از هرچه غیر خداست و غیر خدایی است، شهر و تمهیز، ماه خالص شدن و ناخالصی ها رو بیرون ریختن، شهر القیام، ماه برپا خواستن در راه خداست، ماه به نماز ایستادن. این تعبیرا تو اون دعا بود که جلسه گذشته مرور کردیم. حالا تو دعای روزهای ماه مبارک رمضان، همون اولین دعایی که در مفاتیح برای روزها نقل شده، اونجا هم تعبیرهایی راجع به ماه رمضان شده. هذا شهر الصیام و هذا شهر القیام و هذا شهر الانابه. این ماه روزه است، این ماه نماز رو به پا داشتنه، این ماه رویاوری به سوی خداست. شهر الانابه، ماهی که رو به دنیا کردیم، ماهی که رو به نفس کردیم، ماهی که غیر خدا رو کانون توجه قرار دادیم. حالا این ماه ماهیه که روی دل از غیر خدا برگردانیم و به سوی خدا بکنیم. شهر الانابه و حالا شهر التوبه، این ماه ماه توبه است، ماه توبه است، ماه بازگشت به سوی خداست، ماه روی برگرداندن از غیر خداست، ماه روی برگرداندن از اون چه که غیر خدایی است و مورد رضایت خدا نیست، ماه توبه است. و هذا شهر المغفرت و الرحمه، ماه بخشش و ماه رحمت و مهربانی الهی است. و هذا شهر العتق من النار و الفوز بالجنه، این ماه ماه آزاد شدن از آتش دوزخه. اینجا یه نکته ای رو بگم، شاید سالهای قبلم اشاره کرده باشم، توی دههای ماه مبارک رمضان شما آزادی از آتش رو میخواید. و اعتقنی من النار و اعتق رقبتی من النار. تو دعای جوشن کبیر شبهای احیا میگید الغوف الغوف خلصنا من النار یا رب، ای فریاد، ای به دادم برس، ای پروردگار من، ای پروردگار ما، ما را از آتش نجاتمون بده، خلاصمون. از اینا چی میشه فهمید؟ میشه فهمید که همین الان ما تو آتشیم، همین الان تو آتشیم، میگیم خدایا خلاصمون کن، نجاتمون بده، گردن ما رو از اسارت این آتش، آتش نفس، آتش غفلت، آتش جهل، آتش معصیت، آتش فراق و دوری از خودت، ما رو از این آتش ها نجاتمون بده. لذا فرمود به هذا شهر العتق من النار، این ماه ماه آزاد شدن از آتشه. باز بنابرای یه روایتی از معصوم علیه السلام بنابرای اون چه که نقل شده در مورد نماز و هنگام اذان، فرمود حضرت قریبه به این مضمون که وقتی که اذان میگن وقت نماز میشه، ندا داده میشه که بیایید به سوی آتش هایی که با اعمال خودتون افروختید، بیایید به سمت اطفاء این آتش ها، یعنی آتش رو برپا کردید، موقع نماز باید برید خاموشش کنید. باطن غفلت، باطن معصیت، باطن دنیا پرستی و دنیا دوستی، باطن کبر و غرور و خودپرستی، باطن اینها آتشه. ولو الان چشم ظاهری ما نمیبینه او رو، حواس ظاهری ما او رو ادراک نمیکنه، چون اون آتش آتش ملکوتی است، حواس ملکوتی میتونه اون آتش رو ادراک کنه، و الان اون حواس در من و شما خوابه، لذا نمیبینیم، گرمای او رو هم احساس نمی کنیم. اما این که ما نمیبینیم و احساس نمی کنیم دلیل بر این نیست که وجود نداره. این آتش برپا شده است، افروخته است. کما این که دیدید قرآن کریم دو جا لااقل اشاره کرد، هم در مورد کسی که مال یتیم رو قاسبانه و ظالمانه میخوره، فرمود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کسانی که مال یتیمان رو ظالمانه میخورند منحصرا اون چیزی که وارد معدهشون میشه آتشه. و هم در مورد کسانی که با کتاب خدا بازی میکنن، کتمان میکنن آیات الهی رو و او رو به ثمن قلیلی و بهای اندکی میفروشن، فرمود اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، اینها نمیخورند و وارد معده شون نمیشود مگر آتش، هر چه میخورند آتش. منتها حالا اون حس و اون بینایی و اون لامسه و ادراکی که میتونه این آتش رو، گرماش رو احساس کنه و سوزندگیش رو درک کنه و زبانه هاش رو مشاهده کنه، ای در فرد خوابه، آتش وجود داره. لذا فرمود وقتی موقع نماز میشه میگن بیاید به سمت اطفاء آتش هایی که با اعمال خودتون برافروختید. و هذا شهر العتق من النار. ماه مبارک رمضان ماهی است که آتشی رو که 11 ماه روشن کردیم و درش دمیدیم و فروزانش کردیم، این آتش رو اطفائش کنیم و از شر این آتش خلاص بشیم، از اسارت این آتش رها بشیم. و هذا شهر الفوز بالجنه، و این ماه ماه فائز شدن و نائل شدن به بهشت الهی است. با بهره‌مندی از این ماه می شود به بهشت راه یافت. و حالا هر میزان از بهره‌مندی انسان رو به مرتبه‌ای از درجات بهشت نائل می کنه. و هذا شهر فیه لیلة القدر التي هي خیر من الف شهر، و این ماه ماهی است که در او لیلة القدر است که بیش از 1000 ماه ارزش داره. 1000 ماه میشه یک عمر کاملا با برکت و طولانی، 84 سال تقریبا شاید بشه یک شب، یک عمر طولانی. این لحظه های گرانبهای این ماه رو نشون میده. هر حال امیدواریم خدای متعال عنایت کنه این لحظات و آناتی رو که نصیب ما شده و معلوم نیست تکرار بشه. میدونیم سن هیچ تضمینی نمیکنه که حالا چون انسان نوجوانه، جوانه، میان ساله، پس هنوز فرصت داره، مرگ به اون نزدیک نیست. نه، تو هر سنی مرگ به سوی انسان ها میاد و اونها رو میبره. ما هم تضمینی نداریم که واقعا ماه مبارک آینده رو بتوانیم درک کنیم. شاید این آخرین فرصت در بهره مندی از این موقعیت ویژه و فوق‌العاده الهی باشه. اینه که امیدواریم خدای متعال به هممون توفیق بده بهره ببریم. نگذاریم ثانیه ای، لحظه ای از این روز و شبها به غفلت طی بشه و خدا اینا کرده به معصیت. همه ی هم خودمون رو بسیج کنیم برای اینکه از لحظه لحظه این روز و شبها بهره ببریم. گفتم سالای قبل یه چه بالاتر از این که من یه بسم الله الرحمن الرحیم میگم الان یه ختم قرآن برای من نوشته شد. خب اگه به این سادگیه و چرا این زبون رو بیکار رها کنم؟ یا خدای ناکرده مشغول گفتن حرفای لغو و پناه بر خدا که مشغول غیبت و تهمت و همسایه. چرا مفت از دست بده آدم؟ انشالله خدای متعال در وهله اول به خود من توفیق بده که فقط بهرم از این حرفا گفتن این الفاظ نباشه، خودم اول عمل بکنم انشالله، و هم دوستانم، برادران و خواهران عزیزم هم انشالله بهره عملی ببرن از این تذکرات. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.